این بحث راجع به تلقیح صناعی هست. تلقیح صناعی صور مختلفی داره. یک صورت اینه که نطفه مردی رو با تخمک زنی در خارج رحم پرورش میدن و در دستگاه نگهداری میکنن. سلام علیکم. حالا بعد از این که دیگه یک جنینی شد که از عنوان نطفه خارج شد، ممکنه به رحمی منتقل بکنند و ممکنم هست باز در همون دستگاه نگه بدارن تا متولد و کامل بشه. در این صورت اشکال به عنوان اولی نداره. اگر نطفه رو به طریق مشروع از یک مردی بگیرند و تخمک زن رو هم به طریق مشروع از زنی بگیرند و در دستگاه پرورش بدن، حالا فرض کنید تو همین دستگاه بزرگ بشه، این به عنوان اولی حرام نیست. منتها احکام وضعیش باید بحث بشه. پدرش کیه؟ مادرش کیه؟ و چه بسا این صاحب نطفه با صاحب تخمک از محارم هست. پدر و دختر، برادر و خواهر، و مسائل قانونی که پیش میاد که بالاخره این نوزاد هر سبت خدمتون که پدرش پدر بزرگش هم هست یا پدرش داییش هم هست، این مسائلی رو به وجود میاره از نظر قانونی که باید بحث بشه. ما این رو در بحث‌های آینده مطرح می‌کنیم. فعلا بحثمون راجع به این حیث تلقیح صناعی است که بیایند نطفه مرد اجنبی رو در رحم زن اجنبیه تلقیح بکنند. آیا این کار جایز هست یا جایز نیست؟ این کاری که در مواردی متداول هست که شوهر بچه دار نمیشه، مراجعه میکنن به پزشک، پزشک میگه که باید از بانک منی بخرید و تلقیح بشه به این خانم، این خانم میتونه بچه دار بشه. نوحنم شرط میکنن که صاحب منی شناخته شده نباشه که مشکلاتی به وجود نیاد. آیا شرعاً این کار جایزه؟ این کار هم دو صورت داره. یک صورتش اینه که مستقیم نطفه رو به لوله رحم منتقل میکنند در حالی که تخمک زن داخل لوله رحم هست و تلقیح در خود رحم زن شکل میگیره. یک فرض اینه که بیرون رحم در لوله آزمایشگاه بین منی اون مرد اجنبی با تخمکی که از این زن گرفتن تلقیح میکنن میشه جنین. همون روزهای اول البته انعقاد جنین منتقل میکنن این جنین رو به رحم این زن، که اونی که منتقل میشه به رحم این زن نطفه ملقه هست نه نطفه محضه، و بین اینها ممکنه فرق باشه. مثلا آقای سیستانی فرق میذاره، میگه نطفه محضه رو به رحم زن منتقل بکنند و در داخل رحم زن تلقیح بکنند با تخمک او، این حرامه. اما اگر نطفه رو بیرون رحم با تخمک زن تلقیح بکنند بعد منتقل کنند به داخل رحم این زن، فی حد نفسه حلال هست، البته به شرط این که از محارم نباشند، صاحب نطفه با این زن از محارم نباشند. اما مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی و برخی از فقها مطلقا میگن چه نطفه محضه چه نطفه ملقهه به بویزت المرأه، این منتقل بشود به رحم زن اجنبیه حرامه. حالا میخواییم ببینیم دلیل این آیون که حرام میدونن نطفه مرد اجنبی را به رحم زن اجنبی منتقل کردن مطلقا یا با تفصیلی که آقای سیستانی میده، بین نطفه المحضه فیحرم نقلها الى رحم المرأة الاجنبی و بین نطفه الملقحة به بویزة المرأة فی خارج الرحم فیجوز نقلها الى رحم الاجنبیه. ببینیم دلیل این آقایون چیه. این آقایون به ادله استدلال کردن بر مطلب خودشون. دلیل اول آیه شریفه است که فرموده است که قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن، سوره نور آیه 31. گفته میشه که مفاد این آیه شریفه این است که زنان مؤمنه باید حفظ فرج بکنن. حفظ فرج اختصاص نداره به اجتناب از زنا، حفظ فرج یعنی حفظ فرج از شؤونی که متناسب با فرج هست، حفظ کنند مؤمنات فرجشان را از شؤونی که متناسب با فرج است. یک شأن متناسب با فرج استمتاع جنسی است، یک شأن متناسب با فرج حمل و تولید مثل. ان امر الفرج شدید و منه یکون الولد. وقتی که به مؤمنات دستور میدن که باید حفظ فرج بکنید، اطلاق داره، باید حفظ فرج کنید، هم از استمتاع جنسی با غیر شوهر و هم از قبول حمل از غیر شوهر. علت این که این آیه انتخاب شده، آیه قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن، اینه که ما آیه دیگری نداریم که امر کنه به حفظ فرج. مثلا آیه قد افلح المؤمنون که می‌فرماید که والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین. این آیه در مورد مردها هست، الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، پس اطلاق نسبت به بحث حمل و قبول نطفه مرد اجنبی نداره. آیه شریفه‌ای که داره والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین الله کثیرا والذاکرات، اونم در مقام امر نیست. اعد الله لهم مغفرتا و اجرا عظیما. نمیشه ازش وجوب حفظ فرج رو استفاده کرد. تنها آیه‌ای که وجوب حفظ فرج رو بر زن ازش میفهمیم این آیه سوره نور هست، و لذا گفته میشه که اطلاق داره این آیه به زنها، میگن که باید حفظ فرج کنید، اطلاقش میگه که قبول نکنید نطفه مرد اجنبی را که در رحمتان قرار داده بشود. این امر زنان به حفظ فرد اطلاقش این رو اقتضا می‌کند. حالا هست هر جا
حالا دشته
بشه بیدشت رحمت بحثی اصلا با دستگاه رو اینو آرد بکنم اینجا کار به فرد را بله. این استدلال چند ایراد داره. ایراد اول اینه که متفاهم عرفی از امر به حفظ فرج، این یعنی اجتناب از استمتاعات جنسی. اگر بگن به کسی باید مؤمن حفظ کند، باید مؤمن و مؤمنه حفظ کند فرجش را و بطنش را و لسانش را، عرف چی میفهمه؟ عرف میفهمه که باید حفظ کند فرجش را یعنی از استمتاعات جنسی. اما این که از انتقال نطفه مرد اجنبی به داخل فرج عرض سمت خدمتون که اجتناب کند، عرفاً از آیه استفاده نمیشه. ثانیا بر فرض ما بگیم حفظ الفرج عمه از استمتاع جنسی، ولیکن ظاهرش حفظ الفرج است مما ینبغی حفظه عن، و الا کسی زنی در داخل فرجش کرم مثلا میماند فرض کنید، یا برای شستشو از یک مایعی استفاده میکند. این میگن که چرا حفظ نکردی فرجت را از این مایع، از این کرم؟ حفظ الفرض ظاهرش اینه که از چیزی که ین بقی ان یحفظه ان، کما اینکه حفظ اللسان یعنی حفظ اللسان مما ین بقی ان یحفظه ان. خب اول الکلام هست، اول الکلام هست که باید زنان از قبول نطفه مرد اجنبی اجتناب کنند. این اول الکلام. هم شرعن هم عرفن این ثابت نیست که باید زن از نطفه اجنبی، از قبول نطفه اجنبی اجتناب کند، مخصوصا اگر شوهرش نازاست و از بانگ از سمت خدمتی که منی میخرند و تلقیح میکنند به این زن، بگیم که این کار زشتی است. اول زشت بودنش رو ثابت کنید، اول ینبغی الاجتناب عن، ینبغی حفظ الفرج عن رو ثابت کنید، تا بعد بیایید بگید قل المؤمنات یحفظن من فروجهن. هازا اول الکلام. حالا اگر نطفه ای رو از نباتات علم پیشرفت کرد، اسپرم گیاهی کشف شد، خب حالا شما میفرمایید که این خلاف آیه قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن هست؟ نه، چون اول کلامی که ین هازا مما ین بقی ان یحفظ الفرج عن تا آیه یحفظن فروجهن شاملش بشه، یحفظن فروجهن شامل حفظ الفرج من کل شیء، این که نمیشه که حتی میخواهد یک مایعی را برای ضد عفونی کردن فرجش استعمال کند، بگیم این خلاف آیه یحفظن فروجهن است؟ کسی این رو نمیگه. ثالثاً ما در روایتی داریم در تفسیر قمی که سندش صحیح هست، اگر ما تفسیر قمی رو بپذیریم سند صحیح هست، معتبره ابی بصیر، کل آیتن فی القرآن فی ذکر الفروج فهو من الزنا الا هذه الآیه فإنها من النذر. تمام آیاتی که مربوط هست به حفظ فرج در قرآن، مراد از او حفظ الفرج من الزنا است، الا این آیه شریفه و یحفظن فروجهن که مراد حفظ الفرج است من ان ينظر الیه، تناسب هم داره با صدر آیه قل المؤمنین یغضوا من ابصاره و یحفظوا فروجه، خودشان نگاه نکنند به دیگران، حفظ کنند فرج خودشان را از اینکه دیگران نگاه بکنند. و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن، فرمود کل آیت فی القرآن فی ذکر الفروج فهو من الزنا الا هذه الآیه فان الا هذه الآیه فانها من النذر، تفسیر قمی جلد 2 صفحه 101. طبق این روایت آیه شریفه و یحفظن فروجهن مربوط به حفظ الفرج من ان یدخل فیه نطفه الاجنبی نیست، مربوط است به حفظ الفرج من ان ینظر الی. البته این اشکال سوم ما که با استفاده از این روایت ابی بصیر بود مبتنی بر اینه که ما تفسیر قمی را معتبر بدونیم، اما اگر تفسیر قمی رو ما اشکال کردیم گفتیم این کتاب موجود به ایدینا ثابت نیست که تفسیر قمی باشد، خب این استدلال ناتمام خواهد بود. ولیکن عمده همون استدلال اول و دوم هست، بیش از حفظ الفرج من الاستمتاعات الجنسیه و از افعلا ذالک حفظ الفرج من ان ینظر الی، بیش از این استفاده نمیشه. که حالا این کسی که دستگاه های پزشکی که داخل در حالا یا مثانه می کنن یا داخل در عرصبت که فرض می کنن ولو ضرورت نداره از حیث این که بگن آقا چرا حفظ الفرج نکردید، خانم چرا حفظ الفرج نکردید، چرا گذاشتید این دستگاه وارد حالا یا فرج زن یا عضو مرد شد که مثلا مثانه رو بررسی کنن، نه اصلا آیه حفظ الفرج همچو ظهوری نداره که بخواد جلوی این چیزها رو بگیره. ولذا به نظر ما این آیه هیچ دلالتی بر وجوب حفظ الفرج از ادخال نطفه مرد اجنبی نداره. اما روایات، عمده روایاتی که استدلال شده بهش و مرحوم آقای خویی به این روایات استدلال کرده این روایات است. روایت اول، روایت علی ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان اشد الناس عذابا یوم القیامه رجل اقر نطفته فی رحم یحرم علیه وسائل الشیعه جلد 20 بله صفحه رو فراموش کردیم. خب عرض شد خدمتتون که این روایت یک بحث سندی داره یک بحث دلالی داره. اما بحث سندی، در سندش عثمان ابن عیسی عن علی ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام است. عثمان ابن عیسی ولو واقفی است ولیکن شیخ طوسی در عده میگه عملت طائفه به اخبار الواقفه که سماعت ابن مهران و علی ابن ابی حمزت البتائنی و عثمان ابن عیسی. خب عمل طائفه به روایات عثمان ابن عیسی دلیل بر اینه که عثمان ابن عیسی رو ثقه میدونستن. اما علی ابن سالم توثیق نداره، فقط مرویون عنه ابن ابی عمیر. ابن ابی عمیر از علی ابن سالم نقل حدیث کرده. بنابر نظر ما وفاقا لسید سر و سید زنجانی و سید سیستانی که مشایخ ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی ثقات هستند، علی ابن سالم میشه از مشایخ ابن ابی عمیر و ثقه هست. منتها شبهه‌ای که هست اینه، این علی ابن سالم ممکنه علی ابن ابی حمزه بطائنی باشه. چرا؟ برای این که علی ابن ابی حمزه بطائنی اسم پدری سالم بوده، علی ابن سالم، ولذا شبهه میشه که این علی ابن سالم نکنه همون علی ابن ابی حمزه بطائنی هست. شبیه این در روایات ما هست، مثلا راجع به ابن ابی عمر میگه محمد ابن زیاد. خب محمد ابن زیاد رو آدم گاهی میگه کیه این، میره دنبال میکنه میره بابا این همون محمد ابن ابی عمر. علی ابن ابی حمزه یه جا اسمش ممکنه بیاد علی ابن سالم، منتها ثابت نیست وحدت علی ابن سالم با علی ابن ابی حمزه. شاهدش اینه که شیخ در رجال در حدوداً یک صفحه هر دو رو نام میبره، هم علی ابن سالم هم علی ابن ابی حمزه بطائنی به عنوان اصحاب امام صادق علیه السلام. و همین که احراز تعدد نکنیم بین اینها به عموم توثیق، همین که احراز وحدت نکنیم بین این دو، باب توثیق ابن ابی عمر اعتماد میکنیم. ولذا به نظر ما سند این روایت مشکل نداره. نه از اون جهت نمیشه، از اون جهت نمیشه تشخیص داد. بله، ولی از اون جهت نمیشه تشخیص داد، چون علی ابن سالم اونی که در روایت هست، مثلا همین روایت از امام صادق علیه السلام نقل حدیث کرده، علی ابن ابی حمزه معمولا از ابی بصیر نقل حدیث میکنه، چون قائد ابی بصیر بوده. به هر حال سند به نظر ما مشکلی نداره. اما دلالت، آقای خویی فرموده که این حدیث دلالتش تام. یکی از گناه ها رو این شمرده که رجل اقر نطفته فی رحم یحرم عنه، اقرار نطفه در رحم اجنبیه حرام هست، و نطفه هم اعمه از نطفه ملقهه که در خارج رحم با بویزه زن تلقی میکنن بعد منتقل میکنن به رحم، این میشه نطفه ملقهه. یا نطفه غیر ملقهه که عرض شد خدمتتون که قبل از تلقی مستقیم نطفه رو منتقل میکنن به رحم زن اجنبیه و با تخمک این زن و بویزه این زن در داخل رحم تلقی میشه. روایت اطلاق داره رجل اقر نطفته فی رحم یحرم عنه. آی سیستانی ظاهرا نظرش اینه که نه، ظاهر این روایت فرض نطفه غیر ملقهه رو شامل میشه، ولذا ایشون منتقل کردن نطفه ملقهه رو به رحم زن اجنبیه فی حد ذاته جایز میدونه. میگه این چون جنینه، نطفه ملقهه وقتی بیرون رحم نطفه مرد با بویزه زن تلقی شد، این دیگه میشه جنین، این میشه هم نقل جنین به رحم زن اجنبیه، این دلیل بر حرمت نداره. این روایات نقل نطفه رو، اقرار نطفه رو در رحم زن اجنبیه حرام کرده. پس آی سیستانی این روایات رو موردش رو میگیره نطفه غیر ملقحه. ولیکن حالا به نظر میرسه که نطفه عامه از نطفه ملقحه و غیر ملقحه، ولذا در روایت داریم تا مدتی اونی که در رحم زن هست نطفه است، ولذا دیهش، دیه اسقاط نطفه 20 مثقال شرعی است از طلا که میشه 15 مثقال امروز.
نطفه
برد نیست؟ نطفه میگه نطفه چه توی باید؟ نطفه نه پس نطفه کیه؟ نطفه است دیگه، تا 40 روز مشهور میگن این نطفه.
نه نطفه مرد،
نطفه مرد نطفتهوه دیگه، منطقه نطفته ملقحه، منطقه اشکالات دیگری به این روایت وارده که به نظر ما این روایت اصلا ظهور در حرمت تلقیه نطفه مرد اجنبی به زن اجنبیه نمی کنه. چرا؟ برای اینکه در این روایت فرموده اشد الناس عذابا یوم القیامه رجل اقر نطفته فی رحم یحرم علیه. این اولا شدت عقوبت تناسب داره با زنا، منتها زنا دو قسمه، یک زنا همراه با عزل حرام، حرام بزرگ، و بزرگتر از این زنای همراه با اقرار نطفه زانی در رحم زانیه، این گناهش بیشتر است چون موجب میشه ولد و زنا به وجود بیاد. اما نطفه مردی رو بیان تلقیح بکنن در رحم یک زن اجنبیه که ولد و زنا هم قطعا نمیشه، اون بچه‌ای که به دنیا میاد چون زنایی در کار نبوده، ما بخواییم از این روایت حرمت این فرض رو استفاده کنیم انصافا مشکل هست. شدت این عقاب تناسبش با بحث زنا هست. اشد ان اشد الناس عذابا یوم القیامه رجل اقر نطفته فی رحم یحرم علی. ثانیاً انصراف این تعبیر به فرد متعارف در اون زمان، این انصراف انصراف قوی هست. در اون زمان درست است که ممکن بود از راه ملاعبه فی مادون الفرج ملاعبه بشه، فی مادون الفرج و منی منتقل بشه به داخل رحم، این امکانش بود. اما متعارف در این که رجل اقر نطفته فی رحم امرأت فی رحم یحرم علی، متعارفی بود که اقرار نطفه از طریق زنا بود و این باعث میشه که اطلاق پیدا نکنه این روایت نسبت به اقرار نطفه از غیر طریق زنا، چون عرض نمی کنیم که در اون زمان امکان نداشت اقرار نطفه در رحم زن بدون زنا، نه، ملاعبه ممکن بود بشه و انزال بشه علا ظاهر الفرد و جذب بشود، اما انصراف عنوان اقر نطفته بود. این موارد رو میگن جذب نطفه، میگن رحم زن جذب کرد نطفه را. اما این که بگیم این مرد اقر نطفته فی رحم یحرم علی، قوی هست این مطلب که این انصراف داره به فرض زنا، منتها زنا یک حرام، اقرار نطفه عقیب زنا حرام بیشتر، چون ولد الزنا به وجود میاره. اما این که بگیم اطلاق داره این روایت نسبت به این که صرفا نطفه داخل بشه در رحم زن، اونم اطلاق نسبت به این فرضایی که در اون زمان اصلا اتفاق نمی افتاده، حالا ملاعبه فرض میشه، ولی خود اون ملاعبه با زن اجنبی حرامه. خب اما این حالتی که تلقی حتی بدون ملاعبه نطفه مردی رو بگیرن داخل در رحم زنی قرار بدن، اصلا در اون زمان اتفاق نمی افتاده، خود اینها تقویت میکنه شبهه انصراف این حدیث رو به فرض زنا. بله، رجلون، ببینید اون جایی که شما میفرمایید یک زنی بود بعد از جماع با همسرش آمد رفت با دختر همسایه مصاحبه کرد. بله، در جاریه، تو زنبه جاریه دختره، حالا بله
مهم نیست.
بعد اون جاریه حامله شد، خب امام فرمود اون زن رو حد میزنن، حد سحق، حد مصاحبه میزنن. بله، اصلا در اون اگر مراد اینه که اون روایت بحث حرمت رو مطرح کرده، حرمت خود ادخال نطفه، نه، بحث حرمت ادخال نطفه رو مطرح نکرده، فرموده که حد میزنن به اون زن، حدی هم که میزنن حد مصاحبه بوده، حد داشته دیگه. اما اگه مقصودتون اینه که پس فرض میشده در اون زمان ادخال نطفه بالمصاحبه، حرفی نیست. اما این که فرض کنن مرد اقر نطفته فی رحم یحرم علی، این فرض ظاهرش زناست، ظاهرش زناست، ولا اقل من الشک، شک هم بکنیم در این که عرف از این روایت اطلاق میفهمه نسبت به نقل نطفه زن مرد اجنبی به رحم زن اجنبیه، شک هم بکنیم در انعقاد اطلاق کافیست که نتونیم به اطلاق تمسک کنیم. ما حالا ما از این روایت نمیتونیم القاء خصوصیت بکنیم، چون این روایت فرض زناست و اقرار نطفه بعد از زنا ممکنه حرام باشه و حرام هم هست، چون موجب تولد ولد و زنا میشه. اما تلقیح سنایی که موجب تولد ولد و زنا نمیشه که، چجور ما القاء خصوصیت بکنیم؟ ببینید کلام در این روایته،
در میشه از این روایت ما جمع اون مناسبت و موضوع از مجموع دست میده بدون اقرار موضوعی هستن.
چرا؟ میگه اشد الناس، عرض کردم یه نکته این که اشد الناس عذابن، نوع عذاب شدید که در روایت دیگر که انشاءالله هفته آینده میخونیم داره که لن یعمل ابن آدم عملا اعظم عند الله من رجل قتل نبیا او اماما او هدم الکعبه او افرغ ماءه فمرات حرامن. ببینید تشدید در عذاب که در حد قتل النبی و الامام او هدم الکعبه، میگه لن یعمل ابن آدم عملا اشد اعظم از اینها و یا از این که رجل افرغ ماءه فمرات حرامن. خب متفاهم عرفی از تشدید عذاب و این که متعارف در اون زمان این بود که اقرار نطفه، یعنی مرد اقرار نطفه که بکند در رحم حرام به این بود که زنا بکند. با توجه به این ما چجور اطلاق گیری بکنیم؟ بله معلوم میشه اقرار نطفه حرام است در این فصل زائد بر زنا، ولی اقرار نطفه عقیب از زنا، نه اقرار نطفه به ای وجه کان. این رو ما نمیتونیم از این روایت استفاده کنیم و لذا به نظر میرسه که این روایت هم دلیل بر حرمت تلقیح ثنائی نیست. بقیت الکلام انشاءالله هفته آینده جلسه از نه و ربع شروع میشه، دهم نزدیک دهم ختم میکنیم. Allez.